ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درودهای گرم، کیان معنوی هستم همراه شما در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز یک شنبه 28 دیماه برابر با 17 ماه ژانویه 2021 میلادی است. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز محمد زرقامی و نگاهی به خبرهای این ساعت.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو با خبری از واکنش فرانسه به برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌کنیم. وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه‌ای که با هفته‌نامه یک شنبه های ژورنال دو دیمانش داشته گفت ایران در حال رسیدن به توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای است و بازگشت تهران و واشنگتن به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی فوریت دارد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید جمهوری اسلامی ایران با نقض برجام در مسیر غنی‌سازی اورانیوم 20% در مرکز زیرزمینی تأسیسات هسته‌ای فوردو به پیش می‌رود. به گفته یه وزیر خارجه فرانسه، نقض برجام می‌تواند تلاش رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای را پیچیده کند. او در این حال گفت بازگشت تهران و واشنگتن به برجام کافی نخواهد بود و مذاکرات جدید باید موشک‌های بالستیک ایران و نقش بی‌ثبات کننده آن در خاورمیانه را هم در بر بگیرد. تهران می‌گوید پیش از برداشتن تحریم‌ها به برجام باز نخواهد گشت. آقای لودریان با صراحت گفته است این روند باید فوراً متوقف شود، چرا که به گفته او ایران در حال دستیابی به تسلیحات اتمی است. جمهوری اسلامی ایران همواره گفته است قصد ساختن سلاح اتمی را ندارد. از دیگر سو، سازمان انرژی اتمی ایران با رد درخواست 3 کشور اروپایی امضا کننده برجام برای توقف فوری تولید اورانیوم فلزی اعلام کرد تولید این ماده طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و ادامه خواهد یافت. در بیانیه این سازمان تاکید شده است میزان کمی اورانیوم فلزی از اوایل دهه 80 در ایران تولید شد و اکنون بلافاصله پس از تولید اورانیوم فلزی به عنوان یک محصول میانی مرحله تولید سوخت پیشرفته انجام خواهد شد. مجلس شورای اسلامی در 12 آذر ماه امسال با تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها راه را برای کاهش تعهدات هسته‌ای دولت هموار کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا روز شنبه 27 دی ماه در بیانیه مشترک تاکید کردند چنانچه جمهوری اسلامی ایران خواستار حفظ برجام است، باید تولید اورانیوم فلزی را متوقف کند. در بلژیک دادگاهی روز شنبه صدور حکم برای اسدالله اسدی متهم اصلی در پرونده طرح بمبگذاری در گردهمایی مجاهدین خلق ایران در پاریس را تا ماه آینده به تعویق انداخت. پرونده بمبگذاری در پاریس و بازداشت آقای اسدی باعث بروز تنش در روابط ایران و چند کشور اروپایی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسدالله اسدی و 3 متهم دیگر این پرونده در تیر ماه 1397 به اتهام طرح بمبگذاری در محل نشست سازمان مجاهدین خلق ایران که قرار بود در پاریس برگزار شود در بلژیک بازداشت شدند. متهم اصلی در صورت محکومیت در دادگاه به حدود 20 سال حبس محکوم خواهد شد. اسدالله اسدی نقش داشتن در برنامه بمبگذاری در گردهمایی مجاهدین خلق ایران را که توسط نیروهای امنیتی خنثی شد تکذیب کرده است. جیک سالیوان گزینه مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا با تصمیم دولت دونالد ترامپ در تروریستی خواندن جنبش انصار الله یمن مخالفت کرد. نظرگاه آقای سالیوان شامگاه شنبه به وقت آمریکا در صفحه توییتر او منتشر شد. او در این توییت می‌افزاید تروریست خواندن کل جنبش انصار الله فقط رنج بیشتری به مردم یمن وارد می‌کند و مانع پایان جنگ از راه دیپلماتیک است. سالیوان این توییت را در تایید دیدگاه سناتور تاد یانگ در مخالفت با تروریستی خواندن انصار الله منتشر کرد. چند خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون میرسونم. جو بایدن در اولین روز حضور خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا یک سری اقدامات اجرایی را انجام خواهد داد تا چندین حرکت جنجال برانگیز دونالد ترامپ را لغو کند. صدها تن از مخالفان بنیامین نتانیاهو سرمای شب را نادیده گرفته و شنبه شب در خیابان‌های اورشلیم با برگزاری تظاهراتی در برابر اقامتگاه او خواستار کنارگیریش از مقام نخست وزیری شدند. در جریان حملات مسلحانه افراد ناشناس در کابل پایتخت افغانستان دو قاضی زن کشته شدند و بریتانیا از میزبانی نشست سران کشورهای صنعتی گروه 7 خبر داد که اولین گرد همایی رسمی رهبران کشورها با حضور جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا است.
سپاسگزارم محمد زرقومی. یادآوری می‌کنیم که خبرها و گزارش‌ها را می‌توانید برای سایت رادیو فردا .com به طور کامل پیگیری بکنید. در آغاز نگاهی داریم به آنچه در این مجله امروزی برایتان تهیه دیده‌ایم. به تازه ترین تحولات در زمینه همگیری کرونا در ایران می‌پردازیم. وزیر خارجه فرانسه گفته است که ایران در مسیر تقویت توانمندی ظرفیت سلاح اتمی خود است. ارزیابی یک کارشناس و تحلیلگر در این زمینه.
دیگه الان میشه گفتش که کاری که داره تهران انجام میده تخطی از توافق هسته‌ای برجام دیگه نیست، یعنی فراتر از اونه. الان نگرانی از تخطی NPT هست.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا، همراه ما باشید. در آغاز این مجله خبری می‌پردازیم به تازه‌ترین تحولات در ارتباط با همگیری کرونا در ایران. هرچند بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام می‌کند، مدتی است شمار مرگ و میرهای کرونا در ایران کاهش یافته، اما شمار مبتلایان رو به افزایش است. همکارم سپیده بهکام همراه ماست تا درباره آخرین خبرها در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. سپیده، درود بر تو، از تازه‌ترین خبرها بگو.
درود به تو کیان و همراهان رادیو فردا. من فکر میکنم بهتره با آمارها شروع بکنم که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده در شبانه روز گذشته 86 نفر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون را از دست دادن. در همین مدت هم 6106 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده. آمارهای رسمی وزارت بهداشت بارها اعلام شده که مورد تردید منابع مستقل و بسیار از کارشناسان هستش. اونطور که آمارهای رسمی نشون میده، مرگ و میرهای ناشی از کرونا پس از اینکه یک روند نزولی رو طی کرد الان مدتی هست که ثابت مونده، اما نزدیک به 2 هفته متوالیه که شمار مبتلایان داره افزایش پیدا میکنه و این موضوع نگران کننده هست. با توجه به اینکه مقامات وزارت بهداشت اعلام کردند هر 10 شهری که الان وضعیتشون به لحاظ شیوع کرونا قرمز هست در استان مازندران قرار داره و رفت و آمدها و سفرها هم به سمت استانهای شمالی زیاده، این نگرانی وجود داره که وضعیت شهرهای دیگری که به هر حال مدت کوتاهی هست اندکی وضعشون بهتر شده مثل تهران دوباره بحرانی بشن. ناهید خداکلمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران گفته اصلا نباید گرفتار رنگ ها بشیم، قرمز، نارنجی، زرد و آبی، اینها که وضعیت شهرها رو نشون میده، گفته اینها رو نباید درگیرشون بشیم چون که به گفته او مثلا وضعیت کرونا در تهران تغییری نکرده و گفته که موارد ابتلا، بستری ها و فوتی های ناشی از ویروس کرونا مثل گذشته هست و اتفاق جدیدی در تهران نیفتاده. خانم خداکرمی تاکید کرده که مازندران به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت بحرانی و قرمز هست. اینکه مسافران زیادی از تهران راهی شهرهای شمال میشن، ویروس رو با خودشون به خونه برمیگردونن و بنابراین به گفته او به مازندران نباید سفر کرد. فرماندار آمل در استان مازندران هم نکته‌ای رو گفته که بسیار نگران کننده هست. او گفته که مناطق روستایی در این شهرستان وضعیت بدی دارن، روند افزایشی آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در این مناطق روستایی بیشتر هست. او گفته نیمی از بیمارانی که بستری میشن در واقع در بیمارستان‌ها به لحاظ کرونا ساکنان روستاها هستند. در مورد گیلان هم ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا گفته که این استان هم وضعیت شکننده‌ای داره به لحاظ ویروس کرونا و ورود مسافران به این استان ممنوع هست. اما وضعیت کیان صرفا در مورد استان‌های شمالی نیست که بحرانیه، چرا که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان خوزستان هم گفته در 3 روز گذشته آمار مراجعه بیماران کرونایی به مراکز درمانی در این استان افزایش پیدا کرده. برگزاری مراسم مذهبی مثل مراسم فاطمیه و همینطور 22 بهمن از جمله مواردی هست که به نگرانی‌ها درباره شیوع ویروس و انتقال ویروس دامن زده. مسئولان این روزها بارها از موج چهارم کرونا صحبت میکنن که به گفته اونها به مراتب خطرناکتر. البته این موجهای کرونایی که مسئولان در ایران اعلام میکنن هنوز به لحاظ علمی در هیچ کجای دنیا تایید نشده و داستان اینه که یک سال یک موج اومده و هنوز هم نرفته که موجهای بعدی بیاد. به هر حال رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اشاره به همین موضوع کرده که موج چهارم بسیار خطرناک هستش و گفته خودش شخصا رفته به بیوت مراجع و نامه زده و از اونها خواهش کرده که اجازه برگزاری مراسم و دستجات رو ندن و گفته سازمان تبلیغات اسلامی باید نظاره بکنه، جلوی اونها رو بگیره. این رو بگم که دیروز هم سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ایران گفتش که وضعیت قم بسیار نگران کننده هست. در روزهای آینده او گفت که بدون شک آمار کووید در قم افزایش پیدا میکنه و گفتش که به هیچ عنوان پروتکل‌های بهداشتی در قم رعایت نمیشه.
سپیده، این روزها در تمام دنیا این امیدواری وجود داره که اگه شرایط بهبود پیدا نکرده اما شاید به کمک واکسیناسیون بتونیم از شر این ویروس به نوعی رهایی پیدا کنیم. در ایران مقامات درباره واکسن چی گفتن؟ خیلی کوتاه بگو.
در تازه ترین صحبت هایی که شده، رئیس انستیتو پاستور ایران در یک ارتباط تصویری با شبکه یک سیما گفتش که واکسن کرونا مؤسسه رازی کد اخلاق رو دریافت کرده، در هفته های آتی وارد کارآزمایی بالینی فاز یک میشه. در کنار این واکسن هم واکسن مشترک ایران و کوبا هست که فاز یک و دو رو در کوبا و کشورهای دیگه طی کرده و آماده کسب مجوز انجام آزمایش بالینی فاز سه هست در ایران. این رو جمله رو بگم و تموم کنم که خانم مهرز، مینو مهرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران گفته هر کشوری هر نوع واکسن تایید شده که داره مؤثر هست و باید تزریق بکنه.
خب خیلی متشکر، سپاسگزارم. سپیده بهکام گزارش میداد. این بخش خبری رو مجله نیمروزی رادیو فردا رو ادامه میدیم با همونطور که در خبرها هم شنیدید، ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز شنبه گفته که ایران در مسیر تقویت توانمندی ظرفیت سلاح اتمی است و ضروری دانسته که آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای موسوم به برجام برسند. وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با یک نشریه فرانسوی گفته دولت ترامپ سیاست آنچه که کارزار فشار حداکثری خوانده در قبال ایران اتخاذ کرده و این سیاست تنها نتیجه این راهبرد افزایش تهدید و خطر بوده. در گفتگویی که ساعت پیش با دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین‌الملل داشتم، ارزیابی او رو در این زمینه و اظهارات وزیر خارجه فرانسه جویا شدم. دامون گلریز:
این نخستین بار نیست. چند روز پیش هم بیانیه‌ای که از طرف اتحادیه اروپا منتشر شد، بیانیه خیلی شدید و لحنی بود، برمیگشت به فکر میکنم 8 ژانویه، چون میدونید از 6 ژانویه تهران شروع کرده به رسما اعلام کردن غنی‌سازی 20% در سایت فوردو و میدونید دیگه الان میشه گفتش که کاری که داره تهران انجام میده تخطی از توافق هسته‌ای برجام دیگه نیست، یعنی فراتر از اونه. الان همین صحبتی که شما اشاره کردی بهش، بیانیه هایی که صادر کردن اروپا یا همچنین امریکا و حتی نگرانی که روسیه به طور تلویحی نشون داده، نگرانی از تخطی NPT هست، یعنی پیمان نامه منع گسترش سلاح های هسته‌ای، و نگرانی بسیار جدیه. به این علت تفاوتش هم با زمان نگرانی های پیش از برجام این هست که اون موقع مثل الان آژانس هسته‌ای حضور نداشت در ایران و نمیتونست درست سنجی بکنه که آیا واقعا این اتفاقاتی که داره میفته در اصل همونی هستش که تهران میگه و تا چه حد حرکت کردن تهران به سمت بمب هسته‌ای که به نظر من نهایت هدف امروز هست، این حرکت کردن با چه سرعتی داره پیش میره. ولی از جهت دیگه اگر شما نگاه بکنید به جدای از الفاظی ها و این سخنان نگران کننده امریکایی ها، اروپایی ها و حتی روس ها، واقعیت اینه که در حال حاضر ذخیره اورانیوم غنی شده تهران 12 برابر حد برجام هست، ولی 1/6 حدی هستش که قبل از توافق برجام تهران در دست داشت، یا به خاطر انفجاری که در نطنز اتفاق افتاد در اصل اون سانتریفیوژ های نسل های بیشتر که سرعت بالاتری رو میتونن داشته باشن در غنی‌سازی بالای 20% 60% و 90% که نیازه ساخت بمب هسته‌ای هست، خب از بین رفته، نابود شده و ساختن اون هم طبق گزارشات آقای صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای تهران خیلی سخته و خیلی هم پرهزینه است. از این جهت هنوز ما به ساعت 12 به قول معروف نرسیدیم برای ساخت بمب، ولی واکنش‌ها نشون میده که این نگرانی‌ها بسیار بسیار جدیه.
خب می‌دونیم که در ایالات متحده آمریکا تیم جو بایدن رئیس جمهوری منتخب از 20 ژانویه عملاً کار رو در دست خواهد گرفت. آقای بایدن محتمل دونسته که به برجام برگرده، ولی گفته که این شرایط خاصی داره. از طرف دیگه بارها در گذشته شاهد بودیم آلمان و بریتانیا و فرانسه بیانیه‌هایی در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دادن. تاریخچه گذشته این بیانیه‌ها و اون تحریم‌هایی که دولت آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی پیاده کردند، در آینده شما چگونه پیامدهای این رو ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، سیاست درست آقای ترامپ، شاید نخستین سیاستمدار یا رئیس جمهوری بود که در قبال با جمهوری اسلامی در این 40 سال کامیابترین سیاست رو به گمان من اتخاذ کرد. سیاستی چند وجهی که فقط مثل آقای اوباما خلاصه به برنامه هسته‌ای نمی‌شد. اگر شما الفاظ و پروپاگاندای جمهوری اسلامی کنار بگذارید، از نظر هسته‌ای، از نظر حتی منطقه‌ای، از نظر تفاوتی که در ایران به وجود اومده در دل مردم ایران که کاملاً پارادایم رو تغییر داده از اون فضای اصلاح طلب اصولگرا رسیده به اینه که خب هیچ تفاوتی با هم ندارن. در مورد موضوع آقای بایدن، ببینید آقای بایدن اومده برعکس آقای ترامپ برای اینکه بخواد در 5 حوزه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه، آقای بایدن اومده برای سازش با جمهوری اسلامی. برای اینی که همونجوری که آقای خامنه‌ای دقت بکنید گفتش که ما در خاورمیانه میمونیم و نیروهای ما در خاورمیانه عاملی هستن برای صلح و امنیت. این پیام آقای خامنه‌ای در اصل با روایت آقای بایدن که به دنبالش هست به این معنا که مثل آقای اوباما، آقای بایدن معتقده حداقل تا الان، حالا بعدا چه کاری انجام بده من نمیدونم، ولی حداقل تا الان بنا به پیشینش اعتقاد داره که در خاورمیانه شما به صلح و امنیت وقتی میرسید که تعادلی از نظر نیروهای نظامی و سیاسی و هژمونیک وجود داشته باشه بین شیعه ها و سنی ها و یه مقداری هم نقش اسرائیل رو بشه تقویت کرد از طرف امریکا. این اون نگاه تفاوت نگاهی هستش که دولت پیشین و دولت آینده امریکا خواهد داشت. اومده برای سازش، ولی اینکه تا چه حد این هزینه سازش رو قابل بشه بپردازه، به علاوه اینی که خیلی از تحریم‌هایی که گذاشته شده متصل هستن به موضوع حقوق بشر و مسئله تروریسم توسط جمهوری اسلامی، هزینه بسیار زیادی خواهد داشت. ولی هدف آقای بایدن برای سازش با جمهوری اسلامی و اینو جمهوری اسلامی هم متوجه شده و از این جهته که داره سعی میکنه گزینه‌های خودش رو و امتیازگیری‌های خودش رو بالاتر ببره با غنی‌سازی و حرکت به سمت ساخت بمب.
خب اتحادیه اروپا چی؟ چه راه کردی رو در آینده پیش خواهد گرفت؟
ببینید، در این 4 سال گذشته در اصل یه بازی جالبی انجام شد. من فکر نمی‌کنم برنامه‌ریزی شده بود، ولی تقسیم کار خیلی ارگانیک به وجود اومد بین اتحادیه اروپا، اسرائیل و امریکا. یعنی با فشار حداکثری امریکا، اتحادیه اروپا سعی کرد که روابط دیپلماتیک خودش رو و در اصل میشه بگیم تصویر پردازی رو با جمهوری اسلامی خیلی نرم نگه بداره، ولی در عمل همراهی بکنه با فشارهای امریکا، که این کارم کرد. و همچنین اسرائیل با حرکت‌های کینتیک در داخل ایران این کار رو انجام داد که جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. در حال حاضر اروپا خب خیلی راحت‌تر با بایدن میتونه کنار بیاد، ولی نقدقه برنامه هسته‌ای ایران الان در اروپا خیلی صداش بالاتر، همونجوری که شما مطرح کردید، حتی در امریکا، به خاطر اینکه اروپایی‌ها خیلی نگران‌تر هستن نسبت به این موضوع تا آقای بایدن.
دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، به موضوع دیگری همچنین در مورد فعالیت‌های حکومت ایران می‌پردازیم. فاکس نیوز به نقل از منابع مطلع روز شنبه نوشته است که موشک‌های دوربرد سپاه پاسداران در 100 مایلی ناو هواپیمابر نیمیتس آمریکا و در نزدیکی کشتی تجاری در اقیانوس هند فرود آمده است. از حامد محمدی، کارشناس نظامی، در مورد این گزارش پرسیدم. حامد محمدی:
اون چیزی که در گزارش فاکس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی اومده، یک موشک برخورد کرده به حدود 160 کیلومتری ناو هواپیمابر USS نیمیز که حدوداً 20 مایلی یا حدود 30 کیلومتری یک کشتی تجاری میشه. این مسئله از اونجایی مهمه که اگر در ابعاد میدانی یا در رزمایش‌های مشابه و یا در کارزار واقعی یک درگیری این اتفاق بیفته، آسیب داره، نه برای یگانهای نظامی بلکه برای کشتی‌ها و همینطور پایگاه‌ها و مراکزی که ربط زیادی هم به نظامیگری و مسائل این چنینی ندارن. تصور بکنید اگر یک موشکی در جای خطا بره چند صد متر یا چند کیلومتر این طرف و اون طرف بخوره، ممکنه به مناطق مسکونی برخورد بکنه. از این نظر خیلی مهمه. از اون طرف شما در جنگ فرصت چندانی ندارید برای اینکه به دشمنت یک بار ضربه بزنی. ممکن اگر خطا بره و به اون نقطه برخورد نکنه، از همون نقطه به شما ضربه دیگری وارد بشه. اینها همه لازمه اینه که زمانی موشک تولید میشه به دستگاه‌های ماهواره‌ای وصل بشه، به جی پی اس متصل باشه. منتها این سیستم کنترل جهانی در اختیار آمریکا و متحدانش در ناتو و جمهوری اسلامی خدماتی ازش نمیگیره. گرچه همواره تلاش کردن بالستیکا و موشک‌هایی رو بسازن که نیاز به این سامانه جهانی نداشته باشه، اما در نهایت می‌بینیم که زمانی یک رزمایش برگزار میشه، خطاها خیلی میره بالا. لازم نیستش از یک کارشناس نظامی در مورد این تجربیات بپرسید. کافیه به کشاورزان مناطق غرب ایران یا مناطق مرکزی مراجعه بکنید که در هر وقت رزمایشی برگزار میشه چه اندازه از این راکت‌ها و موشک‌ها تو مزارع اونا فرود میاد، یا چه مقداری از این پهپادها در طول سال که چندان هم خبری نمیشه در مزارع و کوهستان‌ها کشف میشه توسط بومی ها. میبینیم یک فیلمی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. مسئله اینجاست که دقت موشک‌های سپاه پایینه، هرچند به تدریج در طی سالیان گذشته درست شده، اما برای یک جنگ، برای یک کاردار حرفه‌ای مناسب نیست.
خب آقای محمدی، میدونیم که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر رزمایش‌هایی رو آغاز کرده. این واپس این خبری که اکنون به دست ما رسیده چه بازتاب نظامی سیاسی داره در مورد این خطایی که به اصطلاح در هدفگیری و احتمالاً اون شلیک موشک‌ها انجام گرفته؟
نه فقط به لحاظ خطایی که اتفاق افتاده، برگزاری چنین رزمایشی اونم توی یک مقطعی که منتظرند جو بایدن بیاد در رأس کار و باهاش شروع به مذاکره بکنند، این که تولید تهدید بکنی و از اون باجگیری بکنی یک سیاست غلطه که نتیجه نمیده. فرانسوی ها در بین کشورهایی که سر میز برجام نشسته بودند، در بین غربی ها نرمترین کشور بودند. وزیر خارجه فرانسه در اولین واکنشش گفته ایران در مسیر ساخت سلاح اتمیه و تاکید کرده که بازگشت به برجام کافی نیست، باید سر مسائل موشکی و منطقه‌ای صحبت بشه، در واقع چیزی که ترامپ توی 12 شرطش پیاده کرده. در رساله هنر جنگ نوشته سونتزو اومده کسی که در جنگ پیروزه نخست عدالت رو در محیط خودش توسعه میده، با اجرای عدالت حکومتش رو شکست ناپذیر میکنه. این چیزیه که جمهوری اسلامی بهش نرسیده هنوز. دکترین رزم جمهوری اسلامی بر اساس جنگ نامتقارن ترکیبیه. اتفاقا بیشترین ضربات رو هم تو همین ناحیه خورده. نتونسته دشمن رو تشخیص بده در میدان سیاست و نتونسته ضربات سریع دشمن رو تو جنگ نامتقارن تشخیص بده. کجا میتونیم علائمش رو ببینیم؟ ضربه پذیری نیروگاه‌ها و صنایع استراتژیک و تأسیسات، ضربه پذیریش نسبت به حفاظت از جان سرداران و متخصصان نظامی و موشکی خودش، خرابکاری توی تأسیسات سایبری، یا اتفاقاتی که داره تو سوریه میفته و اسرائیل پشت هم هفته نیستش که شخ نزنه مقر سپاه و شبه نظامیان اغمار سپاه رو میره. یک نمونه از خطای محاسباتی در واقع ارتباط بین جنگ، درگیری، تولید قدرت از میدان رزم و رزمایش و کارزار سیاسی تشخیص درسته. 4 سال گفتن ترامپ جنگ طلبه، اما دیدیم که حتی در سخت‌ترین شرایط این جنگ اتفاق نیفتاد. این میزه در رأس قدرت در جمهوری اسلامی اشتباه محاسباتی است. درکی از این که چه موقع باید درگیری رو تشدید داد، چه موقع باید رزمایش برگزار کرد وجود نداره. یک عده‌ای جمع شدن دور هم صرفاً به خاطر اینکه زور دارند و پول دارند، کاری میکنند که دودش در چشم مردم میرود و از اون طرف دشمنان منطقه‌ای جمهوری اسلامی و در واقع یک موقع ایران رو تقویت و تهدید میکنند. به چه صورت؟ بودجه‌ای که در 3-4 سال گذشته نتانیاهو برای دفع حملات احتمالی جمهوری اسلامی گرفته، مازادش فقط 11 میلیارد دلاره. بودجه نظامی عربستان و امارات رو نگاه کنید. همه اینا داره به سمتی میره که بالانس در منطقه به ویژه بعد از پیمان ابراهیم به هم بخوره و کشور ایران رو به سمت جنگ خواهند برد. جنگی که حتی اگر در نگیره پیامدهای اون برای مردم ضرر داره.
حامد محمدی، کارشناس نظامی. و ما نگاهی به شبکه‌های اجتماعی پایان بخش مجله این ساعت نیمروزی رادیو فردا خواهد بود. همونطور که اطلاع دارید حتما آتش سوزی‌های گسترده رو شنیدید که بار دیگر در شمال ایران روی داده. این وقایع بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. همکارم بنیامین صدر که دیدگاه‌های کاربران رو پیگیری کرده هم‌اکنون بر روی خط تلفن هست. بنیامین درود بر تو، چه خبر در این ارتباط؟
سلام به تو کیان، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی جنگل‌های حیران در شمال ایران و شمال غربی ایران در حال سوختن هست. اینطوری که در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها اومده 81 نقطه جنگل‌های گیلان در حال حاضر داره میسوزه و توی آتش هست، اما خیلی کاربرها شدیداً انتقاد کردن از سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره این موضوع و اینکه چرا جمهوری اسلامی توجهی به از بین رفتن منابع طبیعی ایران مثل جنگل‌ها نداره. کاربری به نام بازارگرد با این نام مستعار در توییترش نوشته: آیا این جنگل سوزی ها مقدمه زمین خاری یا وقف خاری نیست؟ این ها حکومت مردم فریبه و میخواد همه چیز رو گردن ایران بندازه، گردن مردم ایران بندازه. کاربر دیگری هم گفته که مسئولین جمهوری اسلامی در حال استخراج بیت کوین هستند و به فکر پر کردن در واقع حساب‌های خالی شده ارزی خودشون هستن، لطفاً مزاحمشون نشین، انشالله که بارون میاد و آتش سوزی جنگل‌ها هم خاموش میشه. پسر آذری کاربر دیگری هست که نوشته این که یک جنگل آتیش بگیره و تقصیرشو بندازین گردن مردم شدنیه، ولی اینکه شما ارزه ندارین یک آتیش رو مهار کنین و در جای جای ایران جنگل‌ها و مراتع طبیعی ایران به خاطر اهمال کاری شما میسوزند از بیکفایتی شماست. کاربر دیگری هم اشاره کرده به اتفاق مشابهی کیان که با چند ماه پیش اتفاق افتاد و جنگل‌های زاگرس سوخت. البته چندین بار این اتفاق افتاده در سال‌های اخیر و نوشته که اون زمان که زاگرس سوخت هیچ کس صداش در نیومد، حکومت هم خودش رو به اون راه زد، اما الان که دوباره این اتفاق افتاده و ممکنه فردا روزی برای منطقه دیگه ایران اتفاق بیفته، بایستی که مردم بیشتر توجه بکنن و این موضوع رو بهش جدیتر نگاه بکنن. کیان هم در حساب توییتر خودش نوشته جنگل‌ها میراث گرانبهای طبیعت و رازدار انسان‌ها هستند، این رو باید فارغ از تعلقات ایدئولوژیک، مذهبی یا قومی بهش نگاه کرد. فرقی نمی‌کنه که آمازون باشه یا جنگل‌های استرالیا، حیران باشه یا زاگرس، نابودی جنگل یعنی نابودی زیست بوم و اکوسیستم ایران و مردم نباید بی‌تفاوت باشن در این باره. کاربر دیگری هم اشاره کرده باز به همین موضوع و به نوعی جمهوری اسلامی رو به بیکفایتی متهم کرده و گفته جنگل‌های ایران می‌سوزن، رودخانه‌ها خشک می‌شن، بیابان زایی اتفاق افتاده در سال‌های گذشته در ایران، تالاب‌ها شنزار شدن، هوا هم که بسیار آلوده است و ما نظاره‌گر مردن تدریجی سرزمینمون ایران هستیم.
خب خیلی سپاسگزارم بنیامین صدر همکار ما که خبرها رو و واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی رو در مورد آتش‌سوزی‌های جدید در شمال ایران پیگیری کرده بود گزارش می‌داد. در ماه‌های اخیر آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در بسیاری از جنگل‌های ایران روی داده که همواره خبرساز و سوال برانگیز بوده.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا می رسیم. با اعلام ساعت 14 و 29 دقیقه و 30 ثانیه خبرها و گزارش‌ها رو میتونید بر روی سایت radiofarda.com پیگیری بکنید. همچنین منتظر دیدگاه‌های شما هم هستیم که با ما در میون بذارین. حدوداً تا نیم ساعت دیگه همراه شما خواهیم بود با بخش خبری رادیو فردا.